رمان بابا گوریو اثر اونور دو بالزاک، راوی علی آقاجانپور، بخش 11. پرده اول تمام شده بود. مادام دوبوسان به مارکیز دژودا گفت: آیا شما به اندازه کافی با مادام دونوسینگن آشنایی دارید که آقای دوراسینیاک را به او معرفی کنید؟ مارکیز گفت: بیشک او از دیدن آقا محظوظ خواهد شد. پرتغالی زیبا برخاست و بازوی دانشجو را گرفت. اوژن به یک چشم برهم زدن خود را نزد خانم دونوسینگن دید. مارکیز گفت: خانم بارون، افتخار دارم که شوالیه اوژن دوراستینیاک یکی از پسرعموهای ویکونتس دوبوسان را به شما معرفی کنم. شما چنان تأثیر شدیدی در او داشته اید که من میخواستم سعادت او را کامل کنم و به بت خیش نزدیکش سازم. این کلمات تا اندازه‌ای با لحن شوخی گفته شد تا مفهوم کمی خشن آن را که اگر خوب در لفافه گفته شود هرگز به یک زن بر نمی‌خورد تعدیل کند. مادام دونوسینگن لبخندی زد و جای شوهر خود را که تازه بیرون رفته بود به او داد و گفت: جرأت نمی‌کنم پیشنهاد کنم پیش من باشید. وقتی که انسان سعادت آن را دارد که نزد مادام دونوسان باشد همانجا می‌ماند. اوژن آهسته گفت: ولی خانم، گمان میکنم اگر خواسته باشم دل دخترمویم را به دست بیاورم باید نزد شما بمانم. پس از آن به صدای بلند اضافه کرد: قبل از آن که آقای مارکی بیایند ما از شما و برازندگی سراسر وجود شما حرف زدیم. آقای دژودا مرخص شد. خانم بارون گفت: واقعا آقا نزد من خواهید ماند؟ پس بهتر آشنا خواهیم شد. مادام دورستو قبلا میل شدیدی در من به وجود آورده بود که شما را ببینم. اوژن گفت: معلوم می شود خیلی درست، چون که در خانهش را به روی من بست. مادام دونوسینگن گفت: چطور؟ اوژن پاسخ داد: خانم، من از روی وجدان علتش را به شما می گویم، ولی نظر عفو شما را خواست دارم که یک چنین سری را با شما در میان می گذارم. من همسایه پدر شما آقای گوریو هستم. البته نمیدانستم که خانم درستو دختر این آقاست. به همین جهت بی‌پروا و بدون هیچ نظر در این باره حرف زدم و خواهر شما و شوهرش را بر خود خشمگین کردم. نمیتوانید تصور کنید چقدر خانم دوشست دولانژه و دخترعموی من این انکار علاقه پدرفرزندی را از بدی سلیقه تشخیص دادند. من این صحنه را برایشان حکایت کردم و آنها دیوانه‌وار از آن خندیدند. آن وقت مادام دوبوسان ضمن مقایسه بین شما و خواهرتان با لحن بسیار خوبی از شما تعریف کرد و به من گفت که چقدر شما نسبت به همسایه من آقای گوریو مهربان هستید. در واقع هم چگونه ممکن است شما او را دوست نداشته باشید؟ او با چنان شوری شما را می‌پرستد که من از حالا حسد می‌برم. همین امروز ما 2 ساعت درباره شما صحبت کردیم. بعد در حالی که هنوز سخنان پدرتان در گوش من بود، امشب هنگامی که با دخترمویم شام می‌خوردم به او می‌گفتم که ممکن نیست شما به همان اندازه که مهربان هستید زیبا هم باشید. مادام دوبوسان که لابد می‌خواست به یک چنین احساسات گرمی مساعدت نماید مرا به اینجا آورد و با لطف معمولی خود گفت که شما را اینجا خواهم دید. زن بانکدار گفت: چطور آقا؟ پس منم که باید از شما سپاسگزار باشم. اگر کمی بگذرد یک بار ملتفت می‌شویم که دوستان قدیمی هستیم. راستینیاک گفت: با آنکه دوستی برای شما نباید احساس مبتذلی بوده باشد، هرگز نمیخواهم دوست شما باشم. این جفنگواره های بخشنامه وار که برای استفاده نوآموزان عشق ساخته شده همیشه برای زنان دلچسب است و تنها وقتی که روی کاغذ سرد و بیجان خوانده شود فقر آن ظاهر میگردد. حرکات و نگاه و لحن گفتار یک جوان ارزش بیحسابی به آن میدهد. مادام دونوسینگن راستینیاک را بسیار دوست داشتنی میدید، ولی مانند هر زن دیگر از آنجا که نمیتوانست به مسائلی که جوان دانشجو آن همه رو کراس مطرح کرده بود جواب دهد، به موضوع دیگری پرداخت و گفت: بله، خواهرم با رفتاری که با این پدر بیچاره میکند به خودش لطمه میزند. پدری که واقعا برای ما مثل خدا بوده است. آقای دونوسینگن مجبور شد صریحا به من امر کند که پدرم را فقط صبحا ببینم تا من در این بابت از او تمکین کنم، ولی مدت ها من از این حیث خود را بدبخت می دانستم و گریه می کردم. این گونه اعمال زور که پس از خشونت های عروسی پیش آمد یکی از عللی بود که زندگی زناشویی مرا آشفته کرد. بیشک من در نظر مردم از خوشبخت‌ترین زنان پاریس هستم، ولی در واقع بدبخت‌ترین زن منم. لابد خواهید گفت که دیوانه شدم که با شما از این گونه صحبت می‌کنم. ولی شما پدر مرا می‌شناسید و به همین جهت نمی‌توانید برای من بیگانه محسوب شوید. اوژن گفت: ممکن نبود شما با کسی روبرو شوید که بیش از این در آرزوی آن باشد که به شما تعلق داشته باشد. شما همه پی چه می‌گردید؟ پی خوشبختی؟ اوژن این کلمات را با صدایی که در دل می‌نشست گفت. بسیار خوب. اگر برای یک زن سعادت در آن است که به او عشق بورزند، او را بپرستند و دوستی داشته باشد که بتواند آرزوهای خود، هوس‌ها و غم‌ها و شادی‌های خود را با او در میان بگذارد و بدون ترس از اینکه اسرارش فاش گردد، روح خود را با معایب قشنگ و صفات زیبایش پیش او عریان کند، باور کنید چنین قلب فداکار و آتشین را جز نزد جوانی ساده دل که حاضر باشد به یک اشاره شما بمیرد نمیتوانید پیدا کنید. جوانی که هنوز از دنیا چیزی نمیداند و نمیخواهد هم بداند، چون در نظر او دنیا یعنی شما. ممکن است به سادگی من بخندید، ولی میبینید من از گوشه یک شهرستان آمدم و کاملا تازه هستم، چون جز قلب‌های پاک چیزی را نشناختم. پس داشتم به دام عشق نیفتم، اما از اتفاق دخترمویم را دیدم که مرا بیش از حد به قلب خود نزدیک کرد و گذاشت که هزاران گنجینه عشق را به حدس دریابم. مثل شروبن، تا زمانی که بتوانم کاملا خود را وقف یک زن بکنم، همه عاشق همه زنها هستم. پرانتز باز، شروبن یکی از شخصیت‌های کمدی عروسی فیگارو اثر بومارسه. پرانتز بسته. وقتی که به اینجا آمدم و شما را دیدم، حس کردم که جریانی مرا به طرف شما می‌کشد. بس که پیش از آن درباره شما فکر کرده بودم. ولی در رؤیاهای خود شما را به این اندازه که در واقعیت زیبایید نمی‌دیدم. مادام دوبوسان به من امر کرد که اینقدر به شما چشم ندوزم. آخر نمی‌داند که دیدن لب‌های سرخ و قشنگ شما، رنگ سفید اندامتان و چشمان بس مهربانتان چقدر جالب و گیراست. من هم برای شما حرف‌های دیوانه‌واری می‌زنم، ولی بگذارید بگویم. زن‌ها شنیدن هیچ چیزی را به قدر این سخنان شیرین خوش ندارند. مقدس‌ترین زن‌ها حاضر است آن را بشنود اگرچه نخواسته باشد با آن پاسخ دهد. راستینیاک پس از آنکه به این طریق شروع کرد، باقی قصه خود را نیز با صدایی که برای دلربایی آهسته و بم کرده بود تا به آخر گفت. مادام دوناسینگن هم لبخند زنان او را تشویق می‌کرد و در همان حال دومارسه را که همچنان در لوژ شاهزاده خانم گالاتیون بود مینگریست. راستینیاک نزد مادام دوناسینگن بود تا آنکه شوهرش باز آمد که او را به منزل برساند. اوژن گفت: خانم، من این لذت را به خود وعده دادم که قبل از مجلس رقص دوشس دوکاریلیانو به دیدن شما بیایم. بارون، یک آلزاسی خشن که چهره گردش ظرافت خطرناکی را نوید می‌داد، گفت: وقتی که خانم شما را دعوت می‌کند، مطمئن باشید که خوب پذیرایی خواهید شد. مادام دوبوسان برخواسته بود و می‌خواست با آقای داژودا برود. اوژن در حالی که برای خداحافظی به سوی او می‌رفت، با خود گفت: کارهایم خوب رو به راه است. چون وقتی که به او گفتم آیا دوستم خواهید داشت، تهاشی نکرد. دیگر اسبم را دهنه زدم، حالا باید سوارش بشوم و راهش ببرم. دانشجوی بیچاره نمی‌دانست که خانم بارون حواسش با خود او نبود و منتظر بود که از دومارسه یکی از آن نامه‌ها که روح را از هم می‌درد به دستش برسد. اوژن خوشحال از این موفقیت دروغین، ویکونتس را تا ایوان بیرونی تئاتر که هر کسی آنجا منتظر کالسکه خود بود مشایعت کرد. وقتی که از دخترموی خود جدا شد، مارکی داژودا خنده کنان به ویکونتس گفت: پسرموی شما را دیگر نمیتوان شناخت. به زودی بانک را خواهد زد و خواهد برد. مثل مار نرم است و گمان میکنم خیلی ترقی بکند. تنها از شما برمی آید که زنی را برایش انتخاب کنید که درست در آن حالتی باشد که احتیاج به دلداری دارد. مادام دو بوسان گفت: ولی باید دید آیا آن کسی را که از او روی گردان شده هنوز دوست دارد یا نه. جوان دانشجو از تئاتر ایتالیایی پیاده به کوچه نوسنت جنوی آمد و در راه نقشه های بسیار شیرینی می کشید. خوب دیده بود که مادام دورستو خواه در لوژ ویکونتس و خواه در لوژ مادام دونوسینگن متوجه او بود و از اینجا حدس می زد که دیگر در خانه کنتس به روی او بسته نخواهد شد. بنابراین حساب می کرد که 4 رشته محکم او را به قلب محافل عالی پاریس مرتبط خواهد ساخت، زیرا قصد داشت که خود را در دل زن سپهبد نیز جا کند. او بیان که تصور درستی از وسایل این کار داشته باشد، از پیش در می یافت که در بازی پرپیچ و خم منافع و اغراض دنیوی باید خود را به یک چرخ‌دنده‌ای بچسباند تا بالای دستگاه برود و آن قدرت را هم در خود حس می کرد که آن وقت بتواند چرخ را ثابت نگه دارد. با خود می گفت: اگر مادام دونوسینگن با من سر لطف داشته باشد، به او یاد خواهم داد که بر شوهرش حکومت کند. این شوهر معاملات پرسودی دارد و می تواند به من کمک کند تا یک بار ثروتی پهن بزنم. اوژن این سخنان را بی پرده با خود نمی گفت. هنوز آنقدر سیاستمدار نبود که بتواند با ارقام موقعیت معینی را تخمین بزند و حساب کند. این افکار به صورت ابرهای سبکی در افق ضمیرش شناور بود و با آنکه درشتی و خشونت افکار ووترن در آن نبود، باز اگر در بوته وجدان گداخته میشد چیز چندان پاکی از آن به دست نمی آمد. در نتیجه فعل و انفعالاتی از این قبیل است که مردم به این روحیه بیبندوبار عصر کنونی میرسند، عصری که در آن کمتر از هر زمان دیگر میتوان به مردانی سرسخت، به اراده‌هایی پاک که هرگز در مقابل بدی سرخم نمی کنند برخورد، کسانی که در نظرشان کمترین انحراف از خط راست جنایت به شمار می آید. این تصاویر با شکوه درستکاری باعث الهام 2 شاهکار شدند، یکی آلسست مولیر، دیگری جنی دینس، پدرش به تازگی در آثار والتر اسکات. شاید اثری در جهت مخالف، یعنی نقاشی پرپیچ و خمهایی که یک مرد جاه طلب به وجدان خود می دهد و برای رسیدن به هدف سعی می کند از کنار بدهی ها بگذرد و ضمن ظاهر را حفظ کند، از این همه نکمتر زیبا از کار در آید و نکمتر دراماتیک. وقتی که راستینیاک به آستانه در پانسیون رسید، دیگر عاشق مادام دونوسینگن شده بود که در نظرش مانند چلچله‌ای چابک اندام و ظریف می نمود. مهربانی مستی بخش چشمانش، بافت لطیف و ابریشمین پوستش که وی به گمان خیش گردش خون را زیر آن می دید، لحن دلفریب صدایش و موهای خرمایی رنگش همه را به یاد آورد. شاید هم پیاده روی خونش را به جریان انداخته بود و به این خیرگی و شیدایی کمک می کرد. دانشجو در اتاق بابا گوریو را به شدت کوبید و گفت: همسایه عزیز، من مادام دلفین را دیدم. گوریو پرسید: کجا؟ اوژن جواب داد: در تئاتر ایتالیایی. گوریو باز پرسید: خوش می‌گذشت به دخترم، بیایید تو. پیرمرد که با یک تا پیراهن برخاسته بود در اتاقش را باز کرد و دوباره به سرعت به رخت خواب رفت و خواهش کرد: خب حالا برایم از او تعریف کنید. اوژن که برای اولین بار به اتاق بابا گوریو آمده بود، از دیدن مزبله‌ای که این مرد در آن زندگی می‌کرد، آن هم پس از تحسین لباس و آرایش دخترش، به هیچ وجه نتوانست از حیرت خودداری کند. پنجره پرده نداشت و کاغذ دیوار بر اثر رطوبت چندین جا کنده شده و تا خورده بود، به طوری که گچ زیر آن که دود زده شده بود نمایان بود. پیرمرد روی تخت خواب ناراحتی دراز کشیده بود. تنها یک لحاف نازک رویش گسترده بود و یک لحافچه که با تکه های رخت کهنه مادام ووکر درست شده بود روی پاهایش نهاده بود. کف اتاق نمناک و پر از گرد و خاک بود. در مقابل پنجره یکی از کمدهای کهنه شکم برآمده قرار داشت که دستگیره مسی آن را به شکل شاخه تاک با برگ ساخته شده بود. روی یک چهارپای کهنه کوزه آبی در داخل یک تشت کوچک نهاده بود و وسایل ریش تراشی در کنار آن بود. کفش های بابا گوریو در یک گوشه افتاده بود. کنار تخت یک میز پاتختی دیده می شد که نه در داشت و نه روپوش مرمر. کنار بخاری که اثری از آتش در آن نبود، میز چهار گوشی از چوب گردو بود که با میله زیر آن بابا گوریو سوپخوری تلاکار خود را پیچانده بود. یک میز تحریر بدریخت که کلاه پیرمرد روی آن نهاده بود، یک نیمکت تیره رنگ که نشیمن آن از کاه پر شده بود و دو صندلی اساسی فقیرانه این اتاق را تکمیل می نمود. شاید بیچاره ترین دلال در اتاق زیر شیروانی خود اساس بهتری داشت تا بابا گوریو در پانسیون مادام بوکر. منظره اتاق سرد بود و قلب را می فشرد و به غم‌انگیزترین سلول های زندان شباهت داشت. خوشبختانه وقتی که اوژن شمع خود را روی میز کنار تخت خواب گذاشت، گوریو خطوط قیافه او را ندید. پیرمرد که تا پایین چانه زیر لحاف بود رو به او نمود و گفت: خب به نظر شما از مادام دورستو و مادام دونسینگن کدام یک بهتر است؟ دانشجو گفت: من مادام دلفین را ترجیح می دهم چون که بیشتر شما را دوست دارد. به شنیدن این جمله که با گرمی ادا شده بود، پیرمرد بازویش را بیرون آورد و دست اوژن را فشار داد و با تأثر در جواب گفت: ممنونم. خب درباره من چه حرفی زد؟ دانشجو سخنان خانم باران را با آب و تاب بیشتر از اصل تکرار کرد. پیرمرد طوری به سخنان او گوش می‌داد که گویی صدای خدا را می‌شنود و گفت: بچه نازنین، بله مرا خیلی دوست دارد، ولی آنچه درباره آناستازی گفته است باور نکنید. میدانید دو تا خواهرها به هم حسد میبرند. این هم دلیل دیگری بر مهربانی آنهاست. مادام دورستو هم خیلی مرا دوست دارد. من میدانم یک پدر با بچه هایش مثل خداست با ما، تا اعماق قلبشان فرو میرود و نیاتشان را میفهمد. هر دوشان مثل هم مهربان هستند. اوه، من اگر دامادهای خوبی میداشتم بیش از اندازه خوشبخت بودم. لابد در این دنیا هیچ خوشبختی نباید کامل باشد. اگر من در خانه آنها زندگی می کردم، فقط از این لحاظ که صدایشان را می شنیدم می دانستم همانجا هستند و می دیدم مثل زمانی که در خانه من بودند می روند و می آیند. بیشک قلب من زیاده از حد سرمست می شد. راستی لباسشان خوب بود؟ اوژن گفت: بله، ولی آقای گوریو، با داشتن دخترانی که اینقدر در ثروت و ناز به سر میبرند، شما چجور میتوانید در یک چنین خرابه‌ای زندگی کنید؟ پیرمرد با قیافه‌ای که به ظاهر بی‌غم مینمود گفت: راستش به چه دردم میخورد که بهتر از اینها زندگی کنم؟ من نمیتوانم این چیزها را برای شما بیان کنم. دو جمله را نمیتوانم پشت سر هم آنطوری که باید بگویم. و در حالی که روی قلب خود میکوفت اضافه کرد: همه چیز اینجاست. زندگی من در وجود دوتا دختر من است. اگر خوشبخت باشند و لباس خوب بپوشند و روی قالی راه بروند، در این صورت چه اهمیت دارد که لباس من از چه نوع ماهوت است و محلی که در آن می‌خوابم چجور است؟ اگر آنها گرمشان باشد، من هیچ سردم نیست. اگر آنها خندان باشند، هرگز کسل نیستم. من اگر قصه‌ای داشته باشم، قصه آنهاست. وقتی که شما پدر شدید، وقتی که شنیدید بچه‌تان چهچه می‌زند و به خود گفتید این بچه ها از من به وجود آمدند، آن وقت حس می کنید که این موجودهای کوچک به هر قطره خونتان تعلق دارند، چون که نابترین عصاره خون شما هستند. آن وقت گمان می کنید که با پوست خود به آنها چسبیدید و گویی از حرکات آنها شما به حرکت می آیید. صدایشان همه جا به من جواب می دهد. یک نگاهشان اگر غم‌آلود باشد خونم را منجمد می کند. یک روز شما خواهید دانست که انسان از خوشبختی آنها بیشتر سعادتمند است تا از خوشبختی خودش. من نمیتوانم این را برای شما شرح بدهم. این یک عاطفه درونی است که خوشی و راحتی را در سراسر وجود انسان پراکنده میکند. چه بگویم؟ من سه بار زندگی میکنم. میل دارید چیز عجیبی برایتان بگویم؟ بسیار خوب. من خدا را وقتی شناختم که پدر شدم. خدا به تمامی همه جا هست، چون مخلوق از او بیرون آمده است. من آقا با دخترانم همینطور هستم. چیزی که هست من دخترانم را بیشتر دوست دارم تا خدای این دنیا را. زیرا که دنیا به زیبایی خدا نیست، اما دخترهای من از من زیباترند. آنها به قدری در روح من جا دارند که من می‌دانستم شما امشب آنها را می‌بینید. آه خدا، مردی که دلفین کوچولوی مرا خوشبخت کند، آنجور که یک زنی که دوستش دارم می‌تواند خوشبخت باشد، من کفش این مرد را واکس خواهم زد. همه کارش را انجام خواهم داد. من از زبان کلفتش فهمیدم که این دومارسه سگ بدجنسی است. بارها دلم خواست گردنش را می‌گرفتم و پیچ می‌دادم. زن مثل جواهر، صدایش مثل نغمه بلبل با اندامی که نمونه هنر می‌تواند باشد، آن وقت چنین زنی را چطور ممکن است دوست نداشت؟ آخر چشمش کجا بود که با این آلزاسی گنده احمق ازدواج کرد؟ هر دوشان جوانهای قشنگ و مهربان لازم داشتند. به هر حال کاری بود که به میل خودشان کردند. بابا گوریو واقعا عالی بود. هرگز اوژن نتوانسته بود او را بدین گونه روشن از آتش عواطف پدریش ببیند. قابل دقت است که احساسات چه قدرت نفوذی دارند. یک موجود هرچه نتراشیده و خشن هم که باشد، باز به محض آنکه یک محبت واقعی و نیرومند در او تظاهر کند، گویی مایه مخصوصی ترشح می کند که قیافه‌اش را دگرگون می سازد. به حرکات او جان می دهد و صدایش را رنگین می نماید. غالبا کودن‌ترین اشخاص زیر فشار عواطف بالاترین درجه فصاحت در اندیشه، اگر نگویم در بیان می رسند. و به نظر می آید که در یک فضای نورانی حرکت می کنند. در این لحظه در صدا و در حرکات این پیرمرد آن قدرت نفوذی که نشانه هنرپیشگان بزرگ است دیده می شد. اوژن به او گفت: خب گمان نمی کنم بدتان بیاید که بدانید دخترتان بیشک با این دو مارسه به هم خواهد زد. این خوشگل پسر از او بریده و خود را به دامن شاهزاده خانم گالاتیون انداخته است. اما من امشب عاشق مادام دلفین شدم. بابا گوریو گفت: آها. اوژن گفت: بله، از من بدش نیومد. ما یک ساعت با هم از عشق حرف زدیم و من پس فردا شنبه باید به دیدنش بروم. گوریو گفت: او چقدر شما را دوست خواهم داشت اگر مورد پسند او بشوید. شما خوب هستید، اذیتش نخواهید کرد. اما اگر به او خیانت کنید سرتان را خواهم برید. آخر می دانید یک زن نمی تواند دوبار به عشق نایل شود. خداوندا، پس شما با او حرف زدید، حرفهایش رو شنیدید؟ به شما چیزی نگفت که به من بگویید؟ اوژن با خود می گفت: هیچ. ولی به صدای بلند جواب داد: گفت که دخترتان شما را از راه دور می بوسد. سپس افسود: خدا حافظ همسایه من. خوش بخوابید، خوابهای شیرین ببینید. گوریو گفت: با این پیغامی که آوردید خواب من از حالا شیرین است. خدا در همه آرزوها یار و پشتیبان شما باشد. امشب برای من یک فرشته رحمت بودید. عطر دخترم را برایم آوردید. اوژن وقتی که به رخت خواب می رفت با خود گفت: بیچاره مرد. دل سنگ از دیدنش نرم می شود. دخترش به فکر تنها کسی که نبود همان پدرش بود. پس از این صحبت و گفتگو، بابا گوریو در وجود همسایش یک دوست و یک محرم راز که هرگز امید آن را نداشت به دست آورد. بین آن دو تنها روابطی که ممکن بود پیرمرد را به دیگری مربوط سازد برقرار شد. عواطف شدید هرگز غلط حساب نمی کنند. اگر اوژن در دل خانم بارون جای می گرفت، بابا گوریو خود را به دخترش کمی نزدیکتر می دید. حس می کرد نزد او بهتر پذیرایی خواهد شد. از آن گذشته او یکی از دردهای خود را با اوژن در میان گذاشته بود. مادام دونوسینگن که او روزی هزار بار خوشبختیش را از خدا طلب می‌کرد، شیرینی و لذت عشق را نچشیده بود. بیشک اوژن به قول پیرمرد از بهترین جوانانی بود که او در زندگی دیده بود و به نظر می‌رسد که پیش‌بینی می‌کرد که این جوان تمام لذت‌هایی را که دخترش از آن محروم مانده است برایش فراهم خواهد کرد. پس به همه این جهات پیرمرد نسبت به همسایه خود دوستی روزافزونی احساس نمود. فردای آن شب به وقت نهار بابا گوریو در کنار اوژن نشست. قیافش که معمولاً یک ماسک گچی بود تغییر یافته بود. با چنان خودنمایی دانشجو را نگاه میکرد که باعث تعجب مشتریان پانسیون میشد. بوترن اوژن را برای اولین بار پس از مذاکرات آن روز میدید و گویی میخواست درون ضمیر او را بخواند. اوژن که شب گذشته پیش از آن که به خواب رود میدان وسیعی را که پیش چشمش باز شد میشد اندازه گرفته بود. نقشه این مرد را به خاطر آورد و فکرش ناچار متوجه مادمازل تایفر شد. از این رو جوان دانشجو نتوانست از آنکه نگاهش به ویکتورین دوخته شود خودداری کند. نگاهی که با حیاترین جوانان به دختری که وارث ثروت هنگفتی است میاندازد. اتفاقا نگاهشان به هم رسید. دختر بیچاره اوژن را در لباس تازهش دلفریب یافت. همان یک نظر که آنها به هم انداختند به قدری کافی پرمعنا بود. و راستینیاک یقین کرد که او در نظر ویکتورین مظهر آن آرزوهای مبهمی است که هر دختر جوانی حس می کند و وی را به اولین موجود دلربایی که سر راه خود ببیند پایبند می سازد. در ضمیر دانشجو صدای بلند شد 800,000 فرانک، ولی ناگهان خود را به دامن خاطرات شب گذشته انداخت به امید آنکه عشق سفارشی او نسبت به مادام دوناسینگن پادزهری برای افکار بد غیر ارادی او باشد. اوژن گفت دیشب در تئاتر ایتالیایی ریشتراش اشپلیله اثر روسینی را نمایش می دادند. من هرگز چنین موسیقی دلکشی نشنیده بودم. واقعا خوشبخت کسی است که در تئاتر ایتالیایی لوژی دارد. بابا گوریو مثل سگی که مراقب حرکات صاحبش می باشد به شنیدن این کلمات گوش تیز کرد. مادام بوکر گفت اما به شما مردها خوب خوش می گذرد. هر کاری که دلتان بخواهد می کنید. بوترن پرسید با چه وسیله‌ای برگشتید؟ اوژن جواب داد پیاده. مرد شیطان صفت دوباره گفت من لذت نیمه کاره دوست ندارم. من میخواهم در کالسکه خودم، در لوژ خودم بروم و خیلی هم به راحتی برگردم. شعار من این است: یا همه یا هیچ. مادام بوکر تایید کرد. شعار خوبی هم هست. اوژن آهسته در گوش بابا گوریو گفت: شما شاید به دیدن مادام دوناسینگن بروید. البته شما را به گرمی خواهد پذیرفت و سعی خواهد کرد به وسیله شما جزئیات زندگی مرا بداند. من فهمیدم که میل دارد به هر قیمتی که هست نزد دخترمویم خانم ویکونتس دوبوسان پذیرفته شود. فراموش نکنید بگویید که من او را بیش از آن دوست دارم که در فکر آن که خوشنودی را برایش فراهم کنم نباشم.